بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما و امتناع و زکیت الجنین ان صح فهو محمود علی المعنی ظاهر. آقای عزیز، جنین تزکیه میشه یا نه؟ منظور جنین حیوان حلال گوشته ها، یعنی در شکم یک گوسفند ماده یه بره ای هست. آیا این من گوسفند ماده رو ذبح کردم، داخل شکم او الان این بره هم مرد، اینو باید بندازم آشغال بدم حیوانات بخورن یا نه قابل تزکیه است؟ اگر قابل تزکیه است، تزکیه چیه پس؟ یه روایتی داریم، زکات الجنین زکات امهی. جنین اصلا تزکیهش تزکیه مادرشه، یعنی مادرش تزکیه شد، خودش هم تزکیه شد، دیگه نیاز نیست اونو ذبح کنی، چهار رجشو ببری. مادرش تزکیه شد اونم حلاله، یعنی اگر گوش داره میتونی بخوری، همون برهی که داخل مرد، شکم مرد، و انگار یه حیوان مزکاست دیگه، تمام احکام حیوان مزکا جاریست. بعضیا این حدیث رو گفتن نمیشه آخه زکات الجنین، یه مقدار اشتباهه، کار اشتباهیه. زکات الجنین یعنی چه؟ مگه ما جنین رو زکات میکنیم اینجا؟ البته الان یه بحث های لغوی میکنه، ولیکن بحث های خوبی از لحاظ لغتی. میگه ببینید، ما میتونیم فعل بسازیم بگیم زکیت الجنین، جنین رو من تزکیه کردم. بگه نمیشه، چه شما چه به جنین چه کاری نکردید بگید زکیت الجنین؟ پس زکات الجنینم لا معنا له، انگار چون فعل نمیتونیم بسازیم مصدرم نمیشه. شاید ثانی میگه اولا این حرف اشتباهه، زکیت الجنینم درسته، فقط زکات وابسته است به چه معناست؟ شما خیال کردید همیشه زکات یعنی چاقو بردار ببر، میگه بس زکیت الجنین لا معنا له، اصلا زکیت الجنین یعنی مادرشو ذبح کرد. در هر زکا تزکیه حیوان به حسبه دیگه. من مثلا میگم زکیت الملخ اون جراد، یعنی چه زکیت الملخ جراد؟ شنو گرفته بش؟ معناش این نیست تزکیه باید همیشه تاغو به دست چار رج ببری بگه زکیتو. پس اولا این حرف درست نیست که بگیم زکیت الجنین نمیشه، نه میشه، وابسته از تزکیه رو چجور معنا کنیم. فی کل حیوان التزکیه به حسبه. یه چیزی یادتون باشه، تزکیه اعم از ذبح و نحر و اخذ و ایناست، همه اینا تزکیه است. اینا اون سبب محلل رو میگن تزکیه، سببی که حلال میکنه در حیوانات حلال گوش بخوریمش اسمشو میگن تزکیه. ماهی تزکیهش بس چیه؟ اخسوهو هیان خارج الما. شطور تزکیهش چیه؟ نهر. حیوان سرچش تزکیهش چیه؟ زخم زدن، اصلا با شمشیر از دور زخم زدن، حیوان سرکش تزکیه شده. پس کل حیوان معکول اللحم تزکیتو به حسبه. خب تزکیه جنین چیه؟ تزکیه جنین نسه مادرشو تزکیه کنی در حالی که داخل شکم. پس زکیت الجنین هم معنا داره. این یک جواب. جواب دوم، معنا نداشته باشه زکیت الجنین، ما مگر اینجا زکیت الجنین گفته ایم؟ حدیث زکات الجنینه، مصدره. اینجا یه نکته ای میخواد بجه، یه بعضی جاها ممکنه فعل معنا نداشته باشه ولیکن چی؟ مصدر معنا داشته باشه. دو تا مثال میزنه. ما میتونیم بگیم حج البیت، میگه فعل نمیتونیم درست کنیم، حج البیت نمیشه، بیت رو حج کرد، حتزل بیته. البته به نظر من میتونه ایشون این من حرفای ایشون رو توضیح میدم، میگه اینجا مصدر نمیتونیم بگیم حتزل بیته، اما عذر میخوام فعل نمیتونیم، ولی مصدر میتونیم، حتزل بیت میتونیم. یا در مثلا رمضان میگه سام رمضانه نمیشه گفت، سام رمضانه، رمضان رو رمضان رو روزه گرفت، انسان رمضان رو روزه نمیگیره، چه رمضان در رمضان روزه میگیره، سام فی رمضانه نه سام رمضان. اما مضافونه درست میتونیم بکنیم سام و رمضان. میگه این استدلال شما که فعل ممتنعه، این لازمش این نیست مصدرم ممتنع باشه. پس اولا ما ممتنع نمیدانیم فعلشو، چون تسکیه هر حیوان به حسبه. ثانیا این استدلال درست نیست اگر فعل ممتنع مصدر ممتنع، چه مثال زدم. ثالثا آقای من، در بعضی اومدن اینجا نصب خوندن، این یه مقدار بحث عوض میکنه. ما چجور خوندیم این حدیث رو؟ زکات الحیوان زکات امهی، هر دو رو چجور خوندیم؟ رفع خوندیم، مرفوع گفتیم زکات الحیوان جنین مبتدا، زکات امهی خبر. بعضیا منصوب خوندن دومی رو، گفتن زکات جنین زکات امهی، منصوب خوندن. میگه خب اونایی که منصوب خوندن چرا منصوب خوندن؟ این فرد میگه چه کاف در نظر گرفتن، یعنی میخواد بگه چه جنین رو هم باید چیکار کنید؟ ذبح کنید، یعنی زکات الجنین که زکات امهی، به این معناست این حدیث. شما این حدیث رو بد معنا کرده اید، این حدیث نبوی، این نمیخواد بگه چه جنین زکات نیاز نیست، این میخواد بگه چه جنین رو مثل مادر زکات کنید. منصوب به نزل خافز، زکات الجنین که زکات امهی، کافش هست شده. شاید سانه میگه آخه شما این کاف رو از کجا پیدا کردید؟ من همین نصب میخونم فی میگم، چه گرینه ای دارید اینجا کافه؟ اگر واقعا نصب میخواید بخونید، منم اینطوری معنا میکنم، زکات الجنین فی زکات امهی، این همون معنایی میشه چه ما کردیم. علاوه شهید سانه میگه خب این گونه عبارت ها رو به عرب بدید، متعارفش اینا مبتدا خبرن، نه منصوب به نازل خافض، متعارفش ظهور عرفش اینه هر دو رو مرفوع بخون، نه دومی رو منصوب. پس اینجا یه بحث ادبیاتی بحث میکنه، البته فقط بحث ادبیاتی نیست، از لحاظ محتوا هم میخواد اون مقابلش یه گولی هست، انگار باید جنین رو چیکار کنیم؟ ذبح کنیم. ایشون میگه نه این نیاز نیست. اینو بخونیم، و امتناع زکیت الجنین، این که زکیت الجنین ممتنعه، یک فکر مقارن تطبیقی نگاه کنید ببینید از اهل سنت شاید معتقد باشند به این فتوا، به همین خاطر شهید ثانی اینجا زیاد مطرح کرده، آخرش هم یه حرفایی داره، این حرفا تعریضه. من احتمال میدم این فتوا فتوای چیه؟ بعضی از مذاهب اهل سنته چه اینطوری شهید ثانی اینجا یه مقدار مفصل بحث میکنه. این که ممتنع زکیت الجنین، یعنی فعل درست کنیم، این صحه اگر این امتناع صحیح باشه، اینجا یه جواب ها، یعنی این امتناع صحیح نیست، اون چه من گفتم هر زکاتی به حسبه، اگر این زکیت الجنین ممتنع باشه، فهو محمول علی المعنی الظاهر، باید بر معنای ظاهر حمل کنیم، تسکیه رو به معنای با چاو چهار رد زدن رو معنا کنیم، و هو فرج الاعضاء المخصوصه، بیاییم بگیم قطع اعضای مخصوصه، اون موقع ممتنه. یا اینطوری یا جواب دوم بگیم اصلا ممکنه فعل ممتنع باشه، مصدر نه. او یقال ان اضافت المصادر تخالف اضافت الافعال، اضافه مصدر با اضافه افعال فرق میکنه. در علم بلاغت یه نکته هست، انشالله در علم بلاغت خونده اید یادتون باشه، در اضافه ادنا مناسبت کافیه. مثلا میگن ستاره فلان زن، بانچه ملچ اون نیستا، مثلا فلان زن در اون موقع وقتی اون ستاره طلوع میچرد مثلا یه کاری میچرد، بهش گفتن ستاره فلان زن. دو علم بلاغت این مثال هست. ادنا مناسبت در مضاف مضافنده کافیه. میفرماید یقال ان اضافت المصادر تخالف اضافت الافعال للاکتفا فیها به ادنا ملابسات. ملابسه یعنی شباهت و با هم یک ارتباط، ملابسه ارتباط. کمترین ارتباط هم کافیه در اضافه درست کردن. میگه ببینید ما دوتا مثال بزنیم، اون دوتا مثال اضافهش درسته، ممکنه فعلش درست نباشه. ولهازا صحه لله علی الناس حج البیت. این حج البیت مصدره، مصدر اضافه شده به بیت، حج بیت، زیارت البیت. و صوم و رمضان اینا درسته، اما ولم یصح حج البیت صام رمضان، اینا درست نیست. چه به جعل هما فاعلین، بیاییم بیت روز رمضان رو فاعل قرار بدهیم. خب این تمام. گفتیم بعضی ها این زکات دومی رو رفع نخوندن، نسب خوندن. و ربما اعربها بعض هم به نسب، بعضی از محدثین یا فقها اعراب دادن این حدیث رو به نسب، یعنی اینطوری خوندن زکات الجنین زکات امی علل مصدر، یعنی علل مفعول. مصدر اینجا یعنی زکات رو مصدر گرفتن، اون کاف رو حذف کردن. ای ببینید مصدر اینجا به معنای مفعول و مطلق نیست. این علل مصدر باید میگیم منصوب به نزل خافض. ای خودش توضیحش اینه، ببینید ای زکاته چه زکات امه فحذف الجار و نصب مفعولا. جار رو حذف شده و به عنوان مفعول نصب نجه داشته شده، منصوب به نزل خافض شده. البته اینجا باید یه فعلی مقدر بگیریم دیگه، زکات الجنین مثلا ان زکاه و مثلا زکات امه، اینطوری باید در نظر بگیریم. تا منصوب به نزل خافض باید در ادبیات نگاه کنید آیا منصوب به نزل خافض فقط متعلقش فعله، چی میخواد متعلق فعلی در نظر بگیره و اینو مفعول قرار بده؟ مفعول مطلق خب باید فعل باشه دیگه. آیا منصوب به نزل خافض فقط مفعول مطلقه؟ روشن جز میکنم. خب ایشون اینطوری بیان میکنه لامکان کن آهان فهین ایزین، اگر ما این گونه حدیث رو معنا کنیم تجب تسکیت او چه تسکیت امهی، باید حیوان رو تسکیه کنیم مثل مادرش. دیگه نمیتونیم بگیم مادرش تسکیه شد حیوان تسکیه، این زنین تسکیه شد، نه باید زنین رو هم تسکیه کرد.
مگه زنین مرده نیست؟
خب مرده است پس نمیشه خورد. این حدیث اینطوری معنا کنیم باید فوری وقتی حیوان چیزو ذبح کردیم این مادر رو باید بشکافیم اونو در بیاریم اونم ذبح کنیم تا نمرده. این معناش اینه، یعنی اگر مرده اومد دیگه میت است، ثمرش اینه دیگه. اصلا ما میگیم نه اصلا مرد تسکیه شده مزکا اومد، این میگه نه مرده نمیشه باید تسکیه کن. خب و فیه فتجب تسکیت او چه تسکیت او می و فیه اشکال این اعراب چیه؟ فیه یعنی فی هذا الاعراب مع التاسف، اما
کاملا تکلفه. تأسف یعنی خود را به زحمت انداختنه.
میدونید بعضی میدونید چجور غذا میخورن؟ اینطوری قاشق رو از این جرد این طرف میارن به زور بخواد بخورن. نمیشه آقا همینطوری راحت بخور دیگه. رفع خوندنش چه مشکل داره؟ چه زکات الجنین، زکات امهی تو نسب میدی، مفعول مطلق درست میکنی، منصوب به نزد حافظ درست میکنی، مگر مریضی خودمونو به مشکلات بیندازی؟
نه تأسف، اولا این تکلف شدیده، اصلا به ذهن یک فرد نمیاد شما درست کردید اینو. نه تأسف، تأسف یعنی تکلف به زحمت افتادن. اولا مخالفت او لروایت رف، با روایت رف هم مخالفه، اون ظهور داره این تکلف. خب البته این کاف چه خوندید و معنا کردید، با رفع معنای رفعی هم مخالف شد. این مخالفته منظورش مخالف با معنای رفعیه.
میگه شما این کافی که در نظر گرفتید الان انگار متعارض شد. خب قرینه نداری چی کاف باشه، با معنای رفعی هم مخالف شد. اما دون العکس، ممکنه شما معنای رفعی بگید، این ترکیبی که شما قبول دارید عوض کاف فی بذارید هیچ مخالفتی نشه. یعنی میدونید چی میخواد بگه؟ میگه احتمال رفع سازگار است با ترکیب شما، اما ترکیب شما با در یه احتمال با احتمال رفع سازگار نیست. در کدوم احتمال؟ در احتمال که کاف تشبیه در تقدیر بجیرد. میفرماید لامکان کون الجار المحفوظ فی، چون امکان دارد اون حرف جری که هست شده فی باشه. اگر فی باشه اعراب رف با این نحو ترکیب شما مخالف نمیشه، اما این ترکیبی چلان کردید کاف کردید با اعراب رفعی مخالف. خب فی باشه چجور معنا میکنیم؟ میگیم زکات الجنین فی زکات امی، ای داخلتون فی زکات امی. آقا چرا اینطوری معنا کنیم؟ یعنی میخواد بگه چی شما نسبم بخونید به خاطر دو روایت رو با هم جمع کنید، دو نوع نقل رو، هم رف نقل رف رو هم نقل نسب رو، باید فی در تقدیر بگیرید نه کاف. جمعاً بینر روایتین، این منظور از روایتین دو تا روایت نداریم آنجا، یعنی روایت رف و روایت نسب. شما اگر نسب میخواید بخوانید کاف بخوانید با رف تعارض میکنه، اما اگر نسب میخواید بخوانید احتمال داره فی باشه، اون موقع جمع بین روایت میشه، یعنی از جهات معنا. خب این قسمتشو میخوام بگم، ما شاید اهل سنت نظریش این بوده، ما انه الموافق لرعایت اهل بیت، با اینکه این روایت رف موافق با روایت اهل بیت، یعنی اهل بیت نظرشون این است نیازی به ذبح جنین نیست، و هم ادرا به ما فی البیت، اینا آشناترن به اونی که در خونه است. آقا شما که بیگانه به خونه رفت آمد ندارید، شما خوب خونه رو تشخیص میدید وسائل کجاست یا اون چه ساعت خوده هست؟ میدونید چی میخواد بگه؟ میگه شما امام صادق رو در نظر میگیرید یا ابو حنیفه، هیچ از رسول الله خونه هیچ چیزی نداره، اهل البیت ادرا به ما فی البیت. یه روز ابو حنیفه عصای از امام صادق رو میبوسید، امام فرمود چاخه چرا این عصا رو میبوسی؟ تبرج میشد. گفت تبرج میکنم دیگه، عصای رسول الله. گفت این چوبی است رسول الله برداشته بود، خون و گوشت من از رسول الله، بر علیه من فعالیت میکنی ولی عصا رو میبوسی؟
و هم و هو فی اخبارهم کثیر و صریح فی، این مسئله در اخبارشون چه رفع، معنای رفعی در احادیثشون خیلی زیاد است و صریح است در رفع. دقت کنید اهل بیت احادیثشون صریح در رفعه. این جملات نشون میشه چه اینجا شهید ثانی با چی کار داره؟ با اهل سنت. یک شو بخونیم خدمتتون. و منهو از این اخبار هست قول الصادق علیه السلام وقت سئل عن الجوار، هوار، هوار دیگه ها، هوار یعنی بچه شتر، هواری که داخل شکم شتر ماده باشه بگن هوار. میدونید چه عرب برای شتر اسامی متعددی داره، هر حالتش یه اسم داره. الان بعضیا میرن عکس در... چی میگن اسمشو میرم برای هر حالت برای بچه‌هاشون عکس میندازن. آتلیه. عرب ها هم برای شتر آتلیه اسم داره. شتر مثلا سه تا دندانش در اومده باشد اسمش اینه، چهار تا دندانش اسمش اینه، ده تا دندانش اسمش اینه، بعد دندانش بریزه مراحل اول اسمش اینه، مراحل بعدی اسمش اینه. این از یه جهتی حسنه ها، شما یک لغتی رو به کار ببره همراهش معلومات هم میاد. منظورش شطور یک ساله دندان مثلا دو تا دندان در اومده ماده فلان فلان، همه اوصافش میاد چون در اسم هست. سؤال عن الهوار، از بچه شطور پرسیدن. تزکا امه، مادرش تزکیه شده. ایو کلو به زکات، آیا با زکات مادرش خود این بچه شطور رم میشه خورد؟ بچه شطور داخل شکمش مادرش. آه امام فرمود اذا کان تام من، اگر این تام باشه به روح کار نداری، با تام یعنی تمام بدنش باشه، یعنی مراحل اولیه نباشه دیگه. میدونید چه نطفه، مزغه، علقه، اینا نباشه، تام باشه. فکله، اون موقع بخور. اذا کان تام من و نبت علیه شر فکل، مو هم رویده باشد معلوم تام الخلقت هست، اون موقع بخور. در این حدیث روح بحث نشده ها، دقت کنید، روح دمیده یا ندمیده. بعض از فقها ها روح دمیدن رو هم شرط میدونن، این میگه نه، اگر تام الخلقت باشه میشه خورد در شکم مادرش. و عن الباقر علیه السلام انه قال فی الذبیحه، در ذبیحه تزبه و فی بطنها ولدون، ذبیحه که ذبح شده و در بطنش یه بچه ای هست. قال این کان تام من، اگر این بچه تام باشه فکل، فا این زکاتهو زکات امهی، ببین تزکیهش تزکیه مادرشه. و این لم یکن تام من فلا تکلو، اما اگر تام نباشه نخور. و این نما آهان، پس از این احادیث چی فهمیده میشه؟ مراحل جنین به مرحله رسیده باشد که تام الخلقه باشه. شما در کتاب دیه انسان خونده اید دیگه، انسان مراحل داره در شکم مادر، در سکت جنین این بحثا هست دیگه، در یه محدوده 40 روز عوض میشه دیگه این اسم این جنین، مزغه میشه، علقه میشه، چی میشه، اینجا هم میشه تام الخلقه بشه. پس و اینما یجوز اکلهو به زکاتا، جایز اکل این با تزکیه مادرش چه؟ ازا تمت خلقتهو، اگر خلقتش چی باشه؟ تم باشه. و خلقتش تام باشه خودش توضیح میده، واو تعتب تفسیریه، یعنی تکاملت اعضاءهو، اعضاءش کامل باشه، پا در آورده باشه، دست در آورده باشه، دم در آورده باشه. و اشعارهو و اشعره و اوبره، مو در آورده باشد یا کرک در آورده باشد. بعضی از حیوانات مو دارن، بعضی حیوانات مو نه کرک دارن، خلاصه اینم در آورده باشد. چما دلت علیه الاخبار، خب روح چجور؟ میگه نه، لزومی نداره روح دمیده شده باشد، حتی قبل از دمیدن روح هم میشه تام الخلقه باشه.
سوا اون ولجت و روح املا، فرق نمی کنه روح دمیده باشد برون املا. ولجه
یعنی ایوانم روح دمیده میشه بهش.
آره دیگه روح حیوانی بهش دمیده میشه در یه سال، از اول میشه نبات، در یه مرحله روح دمیده میشه، روح حیوانی نه روح انسانی. بله همین، یا چهار ماهگی یا بعض وقتا زود، اون حیوانات فرق میکنه. مثلا جوجه ممکنه در ایام چیز باشه، اون حیواناتش من دقیق نمیدونم در چه زمانی. ولوج به معنای دخوله. بله در بعضی روایت آره هشت و نشت داره، اما جهنم و جنت نداره، چون اختیار ندارن به اون معنا، اختیار به حد نصابی که تجدید برشون بشه. ممکنه اختیار در یه محدوده‌ای داشته باشن، اما یه جای بحث داره، اما اختیار تکلیفی ندارن، مکلف نیستن. اما ممکنه مظلوم واقع بشن، یعنی از حق حیوانات سوال خواهند کرد. و در بعض روایات هست و از الوحوش و حشرت، در آیه هم هست دیگه، حیوانات وحشی میشن. اون دیگه آقای من تعویل صوفیانه عرفانی است، ما نمیفهمیم ظاهرش این است. از الوحوش و حشرت چیه؟ اون حدیث هم باشه و ظاهر آیه دیگه حجت باید باشه دیگه، یعنی منظوری نیست. ممکنه یه روایت بیاد بگه تعویلش اینه، ما تعویل آیه را قبول داریم، اما دیگه تعویل آیه معناش این نیست ظاهر آیه را میخواد بزن. از الوحوش و حشرت دیگه ظهورش در این است، وحوش یعنی حیوانات وحوش، روشنه دیگه. اگر جای تعویل رو باز کنیم برای آیات قرآن، آیات قرآن هیچ حجیتی برای هیچی نمیمونه، همه تعویل میکنند. آره بعد از کلاس دیگه صوفی نشیم. این ولی بحث خوبی ها، همین چه شما مطرح کردید، من یه دونه الان این آیه یادم اومد، دو سه تا آیه است در قرآن برای حشر حیوانات، فقط این نیست. اینو یکی از دوستان پیدا کنه آیاتشو تو گروه بذاره. از آن احادیث هم داریم، آیات هم از دو سه تا. این الان این به ذهنم این اومد. خب سوان ولجت و روح املا و سوان اخرج میتن و اخرج حیان، فرق نمی کنه زنده بیرون بیاد یا مرده. البته زنده یک شرط داره، زنده ای چه غیر مستقر الحیات، یعنی زنده ای چه در حال جان کندنه. اما اگر زنده مستقر الحیات بیاد دیگه باید ذب کنه، دیگه اومد بیرون دیگه. لان غیر مستقرها به منزلت المیت، چون غیر مستقر الحیاتش به منزله چیه؟ مرده است، انگار مرده است، در حال جان کندن یعنی مرد. ولی اطلاق نصوص، آها یه دلیل، دو تا دلیل میاریم. ممکنه بعضیا بگن آها زنده اومد چرا تزکیه شد بهش میگید مزکا؟ میگه خب مطلقش بخور، نص مطلق بخور، بخور یعنی مزکا شده، اعم از این چه زنده اومد یا مرد، قید نزده. یه جایی رو ما قید بیزنیم به این اطلاق، اون جاییسته حی مستقر الحیاته دیگه، بقیهش اصالت و اطلاق. ولی اطلاق نصوص به حلهی، نصوص مطلقا گفته حلاله، ازا کان تام من، اگر خلقتش تامه حلاله. این مطلقا منظورش سوا اون زنده بیرون بیاد یا مرده. ولو کانت حیاته مستقر زکیه، اما اگر حیاتش استقراری باشه باید تزکیه بشه دیگه، مثل چیز میشه، خودش شطور میشه دیگه. لانه حیوان حیون، چون دیگه حیوان زنده است دیگه، فیتوقف حله ولا تزکیه، روشنه؟ ببین یک سطرم بخونیم. و عملا به عموم نصوص، به اون نصوصی که آمن عمل میکنیم، اون نصوصیه دلالت علیها، دلالت بر تزکیه میکنه. ببینید نصوص عام میگن هر حیوان رو اگر حی باشه باید چکار کنی؟ تسکیه کنی تا بخوری حلال بشه، الا ما اخرجه دلیل خاص، مگر اون جایی که دلیل خاص اخراج کرده حیوان رو. دلیل خاص فقط اومده در جنین تخصیص زده، گفته زکات الجنین زکات امی، اما اونی که بیرون اومد بیرون شد حیوانون حیون، دیگه دلیل خاص در اون نداریم. پس در اونجا دلیل خاص نداریم، عام استناد میکنیم. عام کیه؟ هر حیوان رو باید جدا تسکیه کرد. این آمینه ها نصوصی که دلالت میکنن هر حیوان رو باید چیکار کرد؟ تسکیه کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.